أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. فرع بله در مورد وکیل در عمل از غیر عرض کردیم این بحث مطرح است که آیا ملاک نظر وکیل است تقلیدن یا اجتهادن، یا ملاک نظر موکل. دو قول مهم در این مسئله وجود داره. یک قول این بود که نظر علیکم السلام وکیل ملاکه، که مرحوم آقای حکیم قائل به این نظر بودن، و یک قول هم این است که ملاک نظر موکله، کما ذهب الیه سید و الامام و اکثر بزرگان. هر کدام از این دو قول برای خودشون دلیلی ذکر کردن. اینو یه خورده میشه آقا کمترش کنید، یه کمی درجه کم بگذارید. بله، دلیل قول اول بیان شد که از راه تبیین حقیقت وکالت میخواست ثابت کنه که ملاک نظر موکله. قول دوم از راه اطلاق وکالت میخواست ثابت کنه که ملاک نظر وکیل. ما به دلیل قول دوم سه اشکال داریم. اشکال اول این است که همطور که گفته شد اساس این دلیل بر اطلاق در توکیله. دیروز عرض کردیم آقای حکیم فرمود اطلاق و توکیل یقتضی ذلک، مقتضای اطلاق توکیل این که موکل کسی را وکیل کرده برای انجام عمل و این اطلاق دارد. حالا اگر اطلاق تفصیلی هم نداشته باشه، اطلاق اجمالی کافی است. منظور از اطلاق اجمالی این بود که موکل وقتی کسی را کاری را به کسی واگذار می کند، ولو التفات به اختلاف خودش و او داشته باشه و بدانه نظر وکیل و نظر خودش در وقوع عقد نکاح به فارسی مختلفه، معذالک وقتی او را وکیل میکنه، این معناش اینه، انتظار او این است که او عقد را صحیحاً واقع کنه. این معنای اطلاق اجمالی توکیله. مطلق واگذاری مطلق به این معنا که این کار رو برو صحیحاً انجام بده. حالا صحیح ولو به نظر خودت، پس این اقتضا میکنه ملاک نظر وکیل باشه. این مطلب از نظر ما مخدوشه، چون همطور که اشاره کردیم اگر در حقیقت وکالت دقت بشه، حقیقت وکالت یعنی تنزیل عمل، عمل وکیل منزله عمل موکل، یعنی این که وکیل وجود تنزیلی موکله، عمل او عمل موکل محسوب میشه. پس باید همه چیز بر مدار موکل پیش بره. خب اگر حقیقت وکالت اینه، این اطلاق با حقیقت وکالت سازگار نیست. پس اولا ما ادعا میکنیم اصلا اطلاقی در اینجا وجود نداره، وکیل کرده از کسی را که بره کارها را، کارهای خودش را آنطور که او میخواهد انجام بده. بله اگر در یه جایی اختیار خاصی به او بده، خب اون بحث دیگریست. پس این اطلاق با توجه به اون چه که درباره حقیقت وکالت گفتیم قابل استفاده نیست. اشکال دوم این که برفرض این اطلاق هم ثابت بشه، اما اون چه که از این اطلاق استفاده می شود جواز عمل به نظر وکیل است، نه وجوب عمل و تعین اون. ببینید ایشون فرمود ملاک نظر وکیله، چرا؟ چون اطلاق توکیل این اقتضا رو داره. خب اگر ما این اطلاق رو بپذیریم، معنای اطلاق چیه؟ معنای اطلاق اینه که می توانی، یعنی نه معنا، لازمه این اطلاق در توکیل اینه که می توانی به نظر خودت عمل کنی، می تونی به نظر من عمل کنی. پس دیگه نباید بگیم ملاک نظر وکیله، باید بگیم در اینجا می تواند بر طبق نظر موکل عمل کنه و می تواند بر طبق نظر وکیل عمل کنه. دیگه تعین تبعیت از نظر خود وکیل، حالا یا تقلیدن یا اجتهادن استفاده نمیشه. اصلا عبارت ایشون هم تو متن مستمسک اینه، اطلاق و توکیل یقتضی جواز عمل الوکیل به نظره. خود ایشون این عبارت رو داره، اطلاق توکیل مقتضی جواز عمل به نظر وکیله، اینه که وکیل به نظر خودش عمل بکنه. خب وقتی میگیم مقتضی جواز عمل وکیل به نظر خودشه، این معناش چیه؟ یعنی میتواند طبق نظر موکل هم عمل کنه. پس خوبه اینجوری عرض به حضور شما ذکر بشه که خب اینجا ملاک نظر وکیل و موکل هر دوست. البته ممکنه کسی بگه خب نظر مرحوم آقای حکیم هم همینه، که نظر منحصر در نظر موکل نیست، بلکه هم میتونه طبق نظر وکیل و هم طبق نظر موکل عمل، یعنی وکیل هم طبق نظر خودش هم طبق نظر موکل عمل کنه. خب حالا اگر این باشه که این اشکال سوم اینه که اساسا دو مطلب با هم قابل جمع نیست. یعنی این که بگیم اطلاق توکیل اقتضا می کند وکیل هم طبق نظر خودش می تواند عمل کنه، هم طبق نظر موکل، اصلا این با هم قابل جمع نیست. به عبارت دیگر سلمنا که منظور آقای حکیمم این باشه که در اینجا ملاک نه نظر وکیل به تنهایی است و نه نظر موکل، بلکه یجوز العمل به تقلیده ما، یعنی به تقلید نفسه و به تقلید موکل، هر دوش براش جایزه. خب اگر این باشه، این مشکلش این است که اصلا این دو با هم قابل جمع نیست که هم بتونه به نظر خودش عمل کنه هم به نظر موکل، چون از یک طرف باید به اون چه که به نظر خودش صحیحه عمل کنه، یعنی ملاک را تقلید خودش یا اجتهاد خودش قرار بده. خب اگر این چنین باشه، این عمل طبق نظر موکل صحیح نیست، لذا موکل نمیتونه هیچ اثری بر اون مترتب کنه. مثلا اگر وکیل عقد موکل را به فارسی خوند، نمیتواند آثار زوجیت را بر این زن مترتب کنه. پس این عمل وکیل یه عمل لغو و بیفایده است. از طرف دیگر هم طبق اون چه که ایشون گفته، اطلاق در توکیل، اگر به نظر موکل عمل کنه، خب این به نظر خود او صحیح نیست و اصلا نمیتونه موضوع برای یک حکم شرعی قرار بگیره. پس نمیتونه ملاک هر دو باشه، یعنی جواز و بله؟ ما میگیم اینجا با هم قابل جمع نیست. ببینید شما اگر از راه اطلاق وارد بشید این مشکل رو دارید، ولی ما میگیم حقیقت وکالت یعنی این که وکیل وجود تنزیلی موکله، یعنی وکیل هیچ کار است، ملاک نظر موکله. اگر اصلا بگیم اطلاق اینجا وجود نداره، بله اگر بگیم اطلاق هست این مشکل رو داریم. اگر بگیم اطلاق در توکیله، بگیم خب بالاخره یعنی چی؟ این نظر این ملاکه، خب این مشکل رو داره.
نظر جواز بگیم همین نظر وکیل،
خب همین اینو از چی؟ خیلی خوب، اگر این به این معنا گرفتید یعنی اطلاق در توکیل، میگیم اینا با هم قابل جمع نیست. یعنی شما بگی هم این میتونه ملاک باشه هم این، وقتی شما میگی این ملاکه، خب
موکل به نظر موکل نمیشه عمل سرشار اون دیگه آثار بهش مترتب نمیشه، مثلا صحیح
به نظر نه
موکل به نظر که بخواد عمل بشه، چون رو بخواد از اون از هم چیکار صحیح نیست، خب این همین
بشه. نه به نظر وکیل بخواد عمل بشه، این برای موکل هیچ فایده ای نداره. اگه بخواد به نظر موکل عمل بشه طبق نظر وکیل، این اصلا صحیح نیست، این باطله. خب ما میگیم اینا با هم قابل جمع نیست. مسئله اینه که ما اینها رو با هم قابل جمع نمیدونیم. ببینید در اون مورد، در قول اول، وقتی ما میگیم ملاک نظر وکیله، میگیم آقا حقیقت وکالت یعنی این که این شخص نائبه، نیابت داره. یعنی چی؟ یعنی خودش مورد توجه نیست، عمل در واقع مستند به موکله، عمل اوست، عمل این نیست که بخواد به نظر خودش عمل کنه. تو کاری نیستی، تو یه ابزاری، تو یه آلتی برای این که کار او رو انجام بدی. وقتی نیابت و استناب مطرح میشه، پس خود او میشه وجود تنزیلی موکل، عمل او میشه عمل موکل. وقتی عمل او شد، خب باید طبق نظر او عمل بکنه، چون این عمل در واقع استناد به موکل پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ وقتی حقیقت وکالت رو ما اینجوری تفسیر کردیم، خب میگیم دیگه اینجا نقشی برای وکیل قائل نیستیم. درسته این مباشره عمل رو این داره انجام میده، ولی این فی الواقع مسببش موکله، عمل در واقع به اون نسبت داده میشه. گفتیم قبض وکیل قبض موکله، بیع وکیل بیع موکله. پس باید در همه اینها، در عقود و ایقاعات، در معاملات، در عبادات، حالا عبادات که اون بحث استیجار رو میگیم بعد میگیم ملاک نظر، اما اگر بگیم که نظر عرض به حضور شما وکیل ملاکه یا نظر موکل، میگیم نمیشه، یکی از این دوتا باید باشه. اگر شما این رو گفتید که نظر این ملاکه، دیگه به چه دلیل میگید نظر موکل هم میتواند ملاک باشه؟ این دوتا با هم قابل جمع نیست. این عمل یا عمل وکیل یا عمل موکل، نمیشه هم عمل وکیل باشه هم عمل موکل، اینا با هم قابل جمع نیست. لذا به نظر ما دلیل قول دوم تمام نیست. البته دو قول دیگر یا سه نظر دیگر که حالا اونا در واقع چیه با خودت زمزمه میکنی، غرغر میکردی با خودت،
این میاد از موکل میاد مثلا انجام میده، در واقع در اینجا هم نایب اونی در فرض دوم.
خیلی خوب، پس چرا دیگه باز دوباره میگید به چه ملاکی دوباره میخواید بگید که اونجا که خودش میتونه نظر خودش هم ملاک باشه؟ اشکال قسمت بابا، ما میگیم بابا بیاید تو گل بیا رومی روم یا زنگی زنگی. خیلی خوب، شما بالاخره این را عمل وکیل میدونی یا عمل موکل؟ میگه اطلاق اقتضا میکنه هر دوش میتونه باشه. خب میگیم نمیشه، حقیقت وکالت با این سازگار نیست. اگر اطلاق هم استفاده بشه، اطلاق هم مقتضی جواز باشه، مشکل اینه که خب این دوتا با هم قابل جمع نیست. بالاخره عمل عمل وکیل یا عمل موکل، نمیتونیم بگیم هر دوشه. خب ما حرفمون سوالمون اشکالمون به همینه، به چه ملاکی این حرفو میزنه ایشون؟ ما میگیم بر فرض این اطلاق ازش جواز استفاده بشه، یه مشکلی داره که به قول معروف تالی فاسد داره، دو تا چیز داره که اینا با هم قابل جمع نیست. مشکل اینه، یعنی در حقیقت میخوام بگیم این اطلاق لا یختزل جواز. اگر فرمودی در درجه اول میگیم اطلاقی نیست، اشکالات ما اینجوری بود، در درجه اول گفتیم مثلا اطلاقی نیست، در درجه دوم گفتیم اگر اطلاق هم باشه یختزل وجوب و تعین لل جواز. ممکنه کسی بگه نظر آقای حکیم هم همینه، میگیم خیلی خوب، اگر اطلاق باشه، اطلاق هم یقتضی جواز، یه مشکلی داره، این تالی فاسد داره، اصلا نمیتونیم ما جواز رو اینجا بپذیریم، این فی نفسه دچار مشکله. درست شد؟ امروز چهارشنبه است، مثل یه خورده باز ها؟ سیده چهارشنبه ها خوبی خونه اللهم اشغل هم. درسته. خب محقق عراقی یه تفصیلی داده اینجا که با توجه به اون چی که ما در رد قول دوم گفتیم این تفصیل محقق عراقی هم باطله. میگم دیگه، حالا اینا از عمده اون دو قوله، ولی میشه قول سوم به یه معنا. یه تفسیری است که ایشون ذکر کرده. عبارت ایشون اینه در ذیل مسئله 54 عروه، تعلیقه ای داره ایشون. تعلیقه هایشون کمه ولی مفصل و تقریبا همراه با استدلال. اقول ذالک فی ما لو وکله فی ایجاد معتقده صحیحا ولو وکله فی ایجاد ما هو صحیح واقعا فیجب علی الوکیل العمل علی طبق اعتقاده صحته فی حق موکله و ان لا یجدی فی حقه ظاهرا. جلد یک صفحه 44. این آدرس هایی که ما از نظرات این آقایون در تعلیقه عروه میدیم معمولا از این عروه های 6 جلدی چاپ جامعه است که 10 تا از حواشی اعظم رو دارد. ایشون میفرماید در ذیل فرمایش سید که این که ایشون در مسئله وکالت ملاک نان نظر موکل قرار داد، این در جایی قابل قبول است و در صورتی قابل پذیرشه که موکل او را وکیل داشت، وکیل کرده باشد در انجام کاری که به نظر خود موکل صحیحه. یعنی اگر موکل کسی را کاری را به کسی واگذار کرده که برو عقد فلان زن را برای من جاری کن، حواست باشه عقد صحیح جاری کن، فی معتقده صحیحا، یعنی فی معتقده خود موکل به عنوان عمل و عقد صحیح. خب اینجا ملاک قطعا نظر چیه؟ موکل. اما اگر بگه برو این کار رو برای ما انجام بده، ولو وکله فی ایجاد ما هو صحیح واقعا، به وکیل میگه برو این کار رو انجام بده، ولی منظورش این نیست که این عمل را صحیحا طبق نظر من انجام بده، اونی که واقعا صحیحه اینجوری او را وکیل کرده. اینجا وکیل باید طبق نظر خودش عمل بکنه، چون اون چرا که به نظر وکیل واقعا صحیحه چیه؟ اونیست که عقد فارسی واقع بشه، یعنی اون عمل طبق نظر او تقلیدن یا اجتهادن محقق بشه. یعنی وکیل میگه بابا من عقد، حالا برای اینکه چیز بشه میگه عقد مثلا، چون حالا اینجا عربیش هم مشکلی نداره ها، ولی میگه خب به نظر من این صحیحه واقعا، این زوجه او میشه، آثارش مترتب میشه و عقد فارسی میخونه. خب اگر ملاک یعنی در وکالت اینجور توکیل کرده باشه، لو وکله فی ایجاد ما هو صحیح واقعا، اینجا باید طبق نظر خودش عمل کنه وکیل، چون صحیح واقعی در نظر وکیل همون اعتقاد خودشه. البته و ان لا یجدی فی حقهی و ان لا یجدی فی حقهی ظاهرن، اگرچه این در حق موکل فایده ای نداره. اینا فرمودید. خب تفسیری است که در واقع محقق عراقی اینجا ذکر کرده، با توجه به اون مطالبی که ما در رد دلیل قول دوم گفتیم، بطلان این نظر هم آشکار میشه. چون حقیقت وکالت اقتضا میکنه، با دقت در حقیقت وکالت اقتضا میکنه ملاک نظر موکله، و اگر وکیل به نظر خودش عمل بکنه، همطور که خود ایشون هم گفتن، عمل او هیچ اثری برای موکل نداره و یک عمل لغو و بیفایده است. و اگر این را ملاک قرار بدهیم، این در حقیقت منافات داره با حقیقت وکالت. پس عمده نقطه اشکال ما هم به قول دوم و هم به قول سوم همون چیزیست که در تبیین دلیل قول اول گفتیم. حقیقت وکالت با نه قول دوم و نه قول سوم سازگار نیست.
خب مثلا این جای باقی خارج کردن، گفتن که جایی که موکل میگه عمل اون چیزی که واقعا درست هست انجام.
خب حرف ما اینه، اصلا یه همچین تفسیری لازمه یا نه؟ یعنی در واقع ما آیا نیاز به یه همچین تعلیقه هست یا نه؟ ما میگیم نه، این به عنوان قول قابل قبول نیست. ما میگیم همه جا ملاک نظر موکل. این که بگیم در جایی که فی معتقده صحیحاً ملاک نظر موکله، اون جایی که عرض به حضور شما توکیل در این است که اون ماه و صحیح واقعاً را ایجاد بکنه، خب این عرض به حضور شما در اینجا یجب علی الوکیل که عمل بر طبق اعتقاد خودش بکنه، میگیم اصلا وجهی برای این تفصیل نیست. به طور کلی ملاک نظر موکله و این یستفاد من حقیقت الاطلاق.
محمد آقا برسی نمیستم گفتم منطقه اگه همچه چیزی باشه باید با نظر وکیل باشه.
خب آخه ببینید اینا از کجایشون میگه لو وکله فی ایجاد ما هو صحیح واقعا. ببینید نه ببینید اصلا این بحث در اینه که آیا این تفصیل اینجا لازمه یا نه. ببینید تعلیقه ای که میخوایم بزنیم باید این نکته ای داشته باشه. خب ایشون در واقع میخواد بگه یه جاهایی ملاک نظر موکله، یه جاهایی ملاک نظر وکیل، ولی اونجام که ملاک نظر وکیله هیچ فایده ای نداره عملا. خب فرض ما اینه، اگر قرار عملی انجام بشه عملی انجام بشه که هیچ اثری نداشته باشه، خب اصلا وجهی برای ذکرش هست بگیم ملاک نظر وکیله؟ پس باید به طور کلی میگیم ملاک نظر موکله دیگه. وجهی برای ذالک فی ما فلان و اما لو وکله فی ایجاد کذا فیجب، نه اصلا میگیم نیازی به این نیست. روشن شد؟ نه نه نمیشه، به شما دو تا چیز با هم مخلوط کردی. نه نه اونجا هر جوری خواستی آقا، اون اطلاق دیروزم اینجا من اشاره کردم، برای وصول به اون مصلحت و هدف و غرض، یعنی تو از راه‌های مختلف هر راهی که می‌خوای بری، اون راه‌ها یعنی در واقع طرق وصول به اون مقصده. اما اینکه حالا مثلا بخواد بره یه زن، میگه برو یه زنی رو برای من عقد کن، مطلق میذاره، میخواد قم باشه، تهران باشه، فارس باشه، ترک باشه، خب اینا دیگه هیچ لطمه‌ای به بله از این جهت میگه هر جوری میدونی عمل کن. اما نظرش این نیست که حالا مثلا برو فرض کن یه زنی که در عده، حالا مثلا زنی که رحمشو برداشته، خب این نظرش اینه، زن دارای رحم، زنی که رحمشو برداشتن باید فرق نمی کنه، مثل زنان دیگه عده نگه داره. وکیل نظرش اینه که نه، این زن عده لازم نداره. خب الان اختلافه، زنی که رحمشو برمی داره عده لازم داره یا نداره؟ خب الان وکیل نظرش اینه این زن عده لازم نداره. هیچ وقت منظور این نیست برو ولو اون زن رو برای من در ایام عده، این میگه اصلا در ایام عده است، تو نمیتونی اینو به عقد من در بیاری.
ما همون اول رو داریم میگیم،
آقا دقت، ما میگیم آیا اصلا نیازی به این تفصیل، نیازی به این تعلیقه اینجا هست یا نه؟ نه اشکاب، نه ببینید فرض اینه، آیا اساسا در یه همچین جایی میتونیم بگیم ملاک نظر وکیله؟ نه یه حالا ما هم خواستیم بگیم نیازی به این نیست، ما هم برای همین گفتیم دیگه. نه نمیذاره دیگه، امروز سیدم چهارشنبه است، این میخواد حرف بزن. مرحوم یه نظری رو هم مرحوم آقای خونساری در این مسئله ذکر کردن، یه تفصیل دیگری ایشون داده، این رو هم ذکر بکنیم. ایشون میگه اگر مورد به نظر وکیل باطل باشه، وقت چطور میخواد عمل بر طبق تقلید موکل صحیح باشه؟ اما اگر عمل اون مورد به نظر وکیل صحیحه، چنانچه مقید به نحو خاصی شده باشه، رعایت اون واجبه، ولی اگر به نحوه خاصی مقید نشده، باید به نظر خودش عمل بکنه. اینم در همون جلد یک صفحه 45 آمده. خب اینم ببینید، در واقع مدار را بر نظر وکیل قرار داده. منتها میگوید اگر مقید به نحو خاصی شده باشه، باید طبق همون نحوهی که مورد نظر موکل عمل بکنه. اما اگر به نحوه خاصی مقید نشده، طبق نظر خودش عمل بکنه. پس در واقع ایشون در یک فرض ملاک رو نظر وکیل قرار داده، در یک صورت ملاک رو نظر موکل قرار داده. اگر عمل مقیداً به نحو خاصی است، نظر موکل، اما اگر اون عمل مقید به یک نحوه خاصی نیست، اینجا به نظر خودش عمل بکنه. اینم یک به اصطلاح تفسیری است که در اینجا داده شده. باز به نظر میرسه اون چه که در عرض به حضور شما بیان دلیل قول اول گفتیم، با اون استفاده از اون خدشه در این قول هم آشکاره. البته مرحوم آقای ناینی هم اینجا فرموده الاهوت فی الوکیل رعایت و تقلیدین. اهوت این است که رعایت هر دو تقلید را بکنه، یعنی هم رعایت تقلید وکیل و هم رعایت تقلید موکل. البته این در جایی است که خب طبیعتاً رعایت دو تا تقلید ممکن باشه. فتحصل در فرع اول، فتحصل مما ذکرنا کلهی در فرع اول که در مسئله وکالت، وکالت عمل از غیر، چنانچه بین نظر موکل و وکیل اجتهادن یا تقلیدن اختلاف باشه، ملاک نظر موکل است و اقوال دیگر کما ذهب الیه سید و امام و اقوال دیگر به نظر ما قابل قبول نیست. اما فرع دوم، ما عرض کردیم در این مسئله چهار تا فرعه که حالا سه تا فرعشو امام فرموده، یه فرع دیگر هم هست. این چهار تا فرع به هر حال بحثای خوبی هم داره و شاید تا حدودی محل ابتلا هم هست این بحثا. فرع دوم دیگه میمونه برای جلسه بعد، چون امروز چهارشنبه هم هست، یه هم وقت ما رو خورده گرفت. خب حالا چون ایام فاطمیه است، من ابتدا اصلا تو ذهنم هم نبود که حالا ایام فاطمیه است، بعد که در مسیر می آمدم اینجا یادم افتاد که ایام فاطمیه است و مناسب این چهارشنبه رو بالاخره راجع به این ایام این مقداری صحبت بکنیم. در مورد شخصیت بانوی بزرگوار، بی بی دو عالم، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، هر چه گفته شود بازم به نظر میاد کم. در روایات راجع به اون حضرت اوصاف و ویژگی های فوق‌العاده ای ذکر شده. اینکه مثلا حضرت زهرا اعبد الناس، عابدترین مردم. خب عابدترین مردم یه اقتضائاتی داره، یک عبودیت حقیقی، نه فقط عبادت ظاهری. بندگی خدا از ویژگی های بارز حضرت زهراست، یعنی با تمام وجود عبودیت در برابر خداوند داره. خب عبادات، اهل صوم، صلات، تهجد، این که یک قسمی از عبادات. اکرام ضعفا و مستمندان، رسیدگی به حال مستمندان، این خودش عبادته. در این جهت هم دیدید به هر حال گذشت و ایثار از خودش و فرزندانش و زندگیش برای دیگران، اینم عبادت. وقتی هم که در دفاع از حریم ولایت ایستادگی میکنه، اونم عبادته. این که راجب حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده است که اعبد الناس، این به ذهن نیاد که زندگی حضرت زهرا بخش هایی داره، یه بخشش عبادت بوده و اون وقتی که حالا برای عبادت میگذاشت، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت اعبد الناس بود. اعبد الناس یعنی این که همه لحظات و حیثیات زندگی حضرت عبودیت بود. عبودیت حقیقی یعنی این. ما در ذهنمون تا مسئله عبادت رو میشنویم منتقل میشیم به صوم و صلات و حج و عبودیت. ریشش یک اعتقاد و باور و ایمان قلبی و خضوع حقیقی در برابر خداوند متعال. این که انسان خودش را در برابر خدا هیچ بشمارد، هیچ در مقابل همه، این عبودیت. یعنی عبودیت این که عبودیت یعنی این که خود را اصلا نبین. منیت در کار نیست، خودیت در کار نیست، هرچه هست اوست. این عبودیت. حالا شما گاهی میبینید کسانی که شهرت به عبادت دارن، مشهورن، اهل عبادتن، دائما در حال ذکر و دعا، قرآن، قرائت قرآن، تهجد، اما با اینکه اکثر اوقاتشون در حال عبادته، اما بهره ای از عبودیت حقیقی نبردن. یعنی این که در این عالم خودشون رو هیچ بدانن و خدا رو همه چیز بدانن، این که اهل توکل باشن، این که خدا را وکیل خودشون قرار بدن، این نیست. گاهی شما میبینید این آدم ها در اجتماع، در ارتباط با دیگران، خب به اولیات به اصطلاح مسائل اخلاقی و انسانی پایبند نیستن. کوچکترین مصیبتی پیش میاد براشون، اصلا به خدا نعوذ بالله بدبین میشن. در امور اصلا به چیزی که فکر نمی کنن، حال و روز و مشکل دیگران، همش منیت دارن. غیر از این که منیت دارن و اصلا برای خودشون یه حسابی تو این عالم باز کردن، گفت یه عابدی یه عمری عبادت کرد، لحظه مردن وقتی که عزرائیل اومد جانشو بگیره، یه جمله گفت که همه اونها را برباد داد. یعنی در واقع کشف کرد از این که عبادت او عبادت نبوده. این در رگ و ریشه و تمام وجود او رسوخ نکرده. این داره همه تعلقاتش از دنیا قطع میشه، باید بره عزرائیل اومد ببرتش. یه جمله گفت و عجب، خدا یعنی داره با ما هم ظلم میکنه. توقع داشته حالا مثلا بمونه. خدا با ما دیگه چرا داره ظلم، به ما چرا داره ظلم میکنه؟ این معنوش این عبادت ها برای او ثمری نداشت. اعبد الناس بود، یعنی همه زندگی او، چه اون وقتی که در سجاده بود، چه اون وقتی که شوهرداری میکرد، چه اون وقتی که بچه داری میکرد، چه وقتی که در مسجد خطبه میخوند، چه اون وقتی که مورد تکریم پیامبر بود و پیامبر در برابر او می ایستاد و او را می بوسید، دست او را می بوسید، و چه اون وقتی که یکه و تنها در زیر انواع فشارها و ظلمها و واقعا نامردمی ها بود، در همه حال اتکاش به خدا بود، عبودیت ماهیت واقعی در او تحقق پیدا کرده بود. این که گفتیم اعبد گفته شده در روایات اعبد الناس، یعنی همه جهات و جلوه های زندگی او عبادت بود و هیچ لحظه ای از زندگی او نبود که این فارغ از این روح عبودیت و بندگی خدا باشه. و البته در عبادت هم، در اون عبادت به معنای خاص هم از همه جلوتر بود. در حال یه همچین شخصیتی طبیعتاً اقتضا میکنه این ایام با توجه به حالا اهمیتی که وقتم گذشته آقا این ایام داره، انشاءالله هم در مجالس و محافل حضور پیدا کنید، هم در تبلیغ این ایام و هم در تکریم و تعظیم این ایام انشاءالله همه با هم تلاش بکنیم. به خداوند متعال امیدواریم که به هر حال ما را از برکات این روح مطهر، این بانوی مقدس انشاءالله بهره‌مند بگردیم. الحمدلله.